سران رژیم، سران مذهبی، سران نظامی، سران اصلاحی رژیم سیگرده میرن به مشهد. اونجایی که ما میدونیم در مشهد آقایی به نام آقای واعظ طبقی، همیشه هر گاه من در این مدت با دوست داریم آقای الهی مفسر و تحلیلگر نشریه راه توده که در تکنه تفعال هستن گفته بود کردیم، همیشه واعظ طبقی رو به عنوان سلطان که تاج و تخت این رژیم دیدیم و همیزم مفهمه. حالا چرا همه میرن مشهد؟ آقای الهی دو هفته پیش تفسیری کرد باز در رابطه با مشهد، عقب نشینی هست به مشهد، چرا از تهران میخوام عقب نشینی کنم به مشهد، چه اتفاقایی داره میفته؟ بعد از هر چیز بزرگ اولا درود بفرستم. درود بر شما آقای الهی ناظر.
سلام من به شما و بینندگان عزیز شما.
اولا یک دنیا سپاسگزارم، میدونم بسیار الان فعالی پرکاری، بسیار تلفن دارید، روی خط ایمیل شما همه جوانان در واقع دارن با شما ارتباط برقرار میکنن، اما مطلبی که دیدم باز منو نگران کرد و موجب شد که با این که میدونستم شما گرفتاری وقت شما رو بگیرم و این پرسش رو مطرح کنم. در مشهد چه خبره؟ واقعا چه میکره در مشهد؟
برای ما هم این سوال به صورت جدی مطرح بود، به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، برای اینکه سفرهای متعددی کردن به اونجا آقایون و حرف زده می شد که مسائلی اون پشت مطرحه بر سر کاندیدای جناح راست در انتخابات ریاست جمهوری. برای اون مرحله طی شد، مراجعمون میتونیم بعدا صحبت بکنیم، اون مرحله طی شده حساب میکنیم. مرحله بعدش بلا فاصله بعد از انتخابات هست و سفر نسبتا طولانی آقای خامنه‌ای به مشهد و مذاکراتی که خانه ها منتشر نشد و تنها خبری که منتشر کردن اینیست که رفتن مقبره امام رضا رو باز کردن، رفتن گرد و خاکش رو گرفتن در اونجا. خب من فکر نمی کنم که اون جمعی که در اونجا جمع شدن و عکسش منتشر شد، از جمله آقای جنتی هم بعدم پیوست به اونا و رفت توی این اتاق یا این مقبره، اینا برای جمع کردن خاک و نمیدونم این چیزایی که مردم میان زیارت میکنن و از دهات میان و خاک و خله اونا هستش، رفت آمد از رو فرشا خاک جمع میشه توی حرم، نمیدن اونجا خاکا رو جمع بکنن با هم بیان بیرون، خاکا رو هر روز میگیرن و کسان دیگه میگیرن. به نظر من مسئله اساسی تری مطرح بود و برای همین هم جمع شدن در اونجا. شما دقت بکنید که مثلا آقای خمینی هم دو بار وقتی وصیت نامه نوشت، این وصیت نامه ها رو به آستانه قدس رضوی سپرد، یعنی که اونجا یک کانون بسیار جدی هست برای مسائل امنیتی و مسائل آرشیوی بسیار محرمانه جمهوری اسلامی. میشد حد زد که در این سفر که طولانی هم بود و افراد معینی مثل علم الهدا و آقای واعظ طبسی، احمد جنتی، اینها همه جمع شدن و چندی روز در اونجا بودن، مذاکراتی کردن اونجا که فقط خب خاک هم اگه جمع کرده باشن در دقیقه رفتن اون تو خاک جمع کردن اومدن بیرون. ولی مسئول دیگه این مطرح بود، بله، و اونجور که من به خاطرم هست دو مرحله هم انجام شد، یعنی مرحله ای فکر میکنم که رهبر رفت و برگشت، دوباره مجددن برگشت، برای اینکه همون همزمان شد با سفر نخست وزیر عراق به ایران و اگر شما یادتون باشه نخست وزیر عراق برای دیدن رهبر رفت مشهد، یعنی اون دوران در مشهد بود آقای خامنه ای. به هر حال سفر طولانی بود و فکر میکنم که در اونجا مذاکرات خیلی جدی انجام شد. چندین حد میشه زد، یکی این هستش که احتمالاً ممکنه ایشون هم اطلاعات بسیار محرمانه مسائل امنیتی مملکت رو از جمله مسائل اتمی ایران رو در اونجا بردن و سپردن به صورت لاک و مخ شده، میتونه وصیت نامه باشه برده باشن اونجا گذاشته باشن، میتونه این طرح هم باشه که احتمالاً اگر که حمله به ایران صورت گرفت که نواحی مربوط به اصفهان و تهران و این مرکز ایران خواهد بود و احتمالاً جنوب یگانه جایی که امنیت داره، یعنی از مرز آذربایجان و ترکیه و عراق هم دور هست، یعنی اونجا هم به هر حال ناامنه، تنها جایی که باقی مونه خراسان هست و خراسان هم چه جایی مناسبتر از مشهد، یعنی این رو هم میشه فکر کرد. ما به این دلیل این حدس رو میزنیم، این گمان رو داریم که تمام تسلیمات دوران اخیر نشون میده که جمهوری اسلامی یقین دارن رهبرانش که حمله به اونا خواهد شد، یعنی اینو قطعی میدونن. یک خطری که البته در این روزها ما سیگنالای گرفتیم و بهش توجه داریم اون ازش که اونا اطلاعات میخرن، یعنی عواملی رو در سطح بین المللی دارن، اطلاعات دارن میخرن، بدونن که احتمالاً حمله کی هست، چه سطح و سطوحی هست، از عراق و کردستان چقدر بهره گرفته خواهد شد، در خلیج چه مسائلی میخواد اتفاق بیفته، در عمان چگونه هست. یعنی این مسائل اینطوری رو خب آدمای نفوذی که ندارند انقدر که این آدما نفوذ کرده باشن در قلب مسائل چیزای حساس امریکا، تصمیم گیری امریکا و اطلاعات از اونجا بگیرن. این یه کارهای پیچیده عجیب غریبی بود که فرض مثلا سازمان اطلاعاتی شوروی میکرد در گذشته. یک چنین امکانی رو ندارن، در نتیجه اطلاعات میخرن. ما یه همچین خبری شنیدیم که از کانال‌های مختلف اطلاعات میخرن که بدونن حمله هست یا نیست و زمانش چند. خطر این هستش که هم در این اطلاعات
میخرن ممکنه از طریق مثلا میگیم، حالا اینا دقیقا نیست، اینا فقط حدسیات فرضی است، ممکنه از دستگاه امنیتی مثلا پاکستان یا ترکیه یا کشورهای همجوار یا اروپایی ها یک مطالبی رو داشتن با این باور که مخالف حمله آمریکا به ایران هست.
بله همینطوره، یعنی این هم یکی از چیزهایی است که بهش میشه فکر کرد. اما در مورد ترکیه هم هست این مسئله، ولی البته در ارتباط با چیز خیلی بیشتره، در ارتباط با پاکستان خیلی بیشتره، در لبنان هم دارن یه امکاناتی، ولی بحث بر سر نیست که این امکانات رو دارن یا ندارند یا چه میکنن، بحث بر سر بازی بزرگ بین المللی است که میتونن با اونها بکنن بر سر این اطلاعات خریدن و حادثه زمانی اتفاق بیفته یا بازی زمانی اتفاق بیفته که همه غافلگیر بشن. در هر حال اونچه که مورد نظر ما است و امشب هم ظاهرا بر همین اساس با هم صحبت میکنیم اون استش که در مشهد چه خبره که این همه میرن. خب میدونید رهبر رفته،
سردارها رفته،
من تصف
احمدی نژاد رفته در
نکته خیلی مهم دیگری که مطرح هست این استش که احتمالاً مسئله جانشینی آقای خامنه ای هم مطرح هست، یعنی ممکنه در یک بمبارانی، در یک حادثه ای همچین اتفاقی بیفته، پیش بینی میکنن، یا اینکه مثلا حالا ایشون مریض باشه یا همچین حادثه ای اتفاق بیفته. به هر حال پیش بینی این شرایط هم دارن میکنن که در چنین صورتی چه کسانی رهبری مملکت رو بگیرن در دستشون، چه حالا ترکیب شورایی باشه، فردی باشه، این معلوم نیست، ولی یک چنین تصمیمی احساس میشه که در این مورد هم گرفتن که باز برمیگرده به همین مسائل امنیتی و مسئله نظامی ایران، یعنی همون که دولت هم بر همین اساس تشکیل دادن.
احتمالا وصیت‌نامه‌ای برده شده در رابطه با وصیت‌نامه سیاسی رهبر،
ممکنه چنین چیزی باشه، ممکنه که مالا وصیت‌نامه زندگی ایشون هم باشه، ما نمیدونیم. یعنی چندین حد میشه زد که چرا به این صورت همه میرن. شما نگاه بکنید که مثلا در سطحی که آقای احمدی نژاد رفته مشهد، کابینه‌شو برداشته برده اونجا، از وزراشو برده و بعد رفته ملاقات با آقای واعظی که اونا رو معرفی کرده، برخورد در سطح رهبری است در حقیقت، نه در حد نماینده آقای خامنه‌ای در مشهد، در سرپرست یا تولیت آستان قدس، در این سطح نیست. خب چرا نرفت در شیراز این کارو بکنه با امام جمعه، اونجا بره این کارو بکنه، یا مثلا چرا در اصفهان نرفت این کارو بکنه؟ شما می‌بینید در چه سطحی تمام وزرا رو سوار هوایی که پیما کردن بردن مشهد خدمت آقای طلسی. خب میشه حد زد که برای آقای طلسی یک منزلتی تعیین شده، یک سمتی یا یک اختیاراتی به اون داده شده، شاید به صورت قائم مقام رهبری، یا شاید به عنوان جانشین رهبری، یا بخشی از اختیارات رهبری فعلا منتقل شده، ممکنه تمام این چیزها باشه. برای اینکه همونطور که خدمت شما گفتم ادامه پیدا کرد این مسئله رفت و آمد، فقط رهبر و جنتی در اون سفر طولانی نبود، بعدش آقای خاتمی رفت و برای اولین بار وقتی که برگشت در مصاحبه خیلی تعریف کرد از اون کارهایی که در آستان قدس شده. حالا البته ایشون عمدتاً مسائل فرهنگی و کتابخونه و این چیزا رو مطرح کرد، ولی به هر حال تمجیدی بود از مدیریت آستان قدس رضوی. بعدش احمدی نژاد و کابینش رفته، این سفر آخر که آقای ولایتی رفته، ولایتی هیچ سمتی نداره، هیچ کار هست در ایشون، به عنوان مشاور هم مشاور رهبر بوده و خودش هم در مصاحبه اخیرش گفته برای من مشاورم هستم، مشاور ارشد رهبر. خب پس لابد پیامی برده برای آقای واعظ و برگشته دیگه، با سرعت میرن و میان. یعنی در مشهد یک خبری هست با توجه به مسائل نظامی، مسائل اتمی و این صحبت هایی که وجود داره و مرتب هم این روزا داره مطرح میشه، حتی صحبت ماه سپتامبر هست تا آگوست هست، این یعنی صحبت هایی که میشه، میشه حد زد که
ولی ظاهرن تا به حال به خیر گذشته در رابطه با مردم ایران میگن.
بله ممکنه، ما اصلا
بودن حتی نوشته بودن توپا در ماه آگوست به صدا در میآید، ولی ظاهرا فعلا خبری نیست.
بله ما نمیدونیم یه جوری که چه زمانی خواهد شد، چه سطحی هم خواهد بود، اینا خب یه مسائلی است که ما اطلاعات نداریم که بتونیم بگیم. ما فقط میتونیم تحلیل بکنیم و بگیم این رفت و آمدهایی که میکنن و این زیگنالایی که وسط صحبت‌هاشون هست، این رو داره نشون میده که هم کابینه‌ای که تشکیل دادن کابینه نظامی است، مجلسی که تشکیل دادن مجلس نیمه نظامی است، تصویب یا تایید وزرا توسط فراکسیون نظامی یک دست در مجلس اون فراکسیون تایید کرد، یعنی قدرت برتر فراکسیون نظامی در مجلس این رو نشون میده، و بعد نوع بسته شدن فضای سیاسی کشور، تمام اینا نشون میده که یک پیشبینی میکنن در برابر حوادثی که میخواد اتفاق بیفته. این حادثه چه است؟ اگر حادثه شورش شهری باشه یا مثلا اعتصاب باشه، نمیدونم تظاهرات دانشگاه باشه، که خب تمام این سالها بوده و شما دیدید که چگونه هم تونستن مقابله کنند و چه با چه هزینه عظیمی که به جنبش وارد شد.
اجازه میدید من اینجا خطه خط نکنم، بلکه چون نقطه بسیار ظریف اشاره کرد، اگر شورش های خیابانی و شهری باشه یا جنبش های دانشجویی، از بنابراین نحوه کار و تاکتیک و عملکرد فرق داره. اینها که دارن در واقع انصار حزب الله رو حذف میکنن، پس بنابراین شورش های خیابانی و جنبش های دانشجویی نیست، چون همیشه انصار حزب الله مزاحمت ها رو ایجاد میکنه. پس بنابراین دقیقا درست میگید، یه برنامه دیگر. این برنامه چیه واقعا؟
من همونجور که در این مصاحبه های آخری که با هم داشتیم و گفتم، از جمله در مورد کابینه، تصورم این هست که اونها آماده دارن میشن برای مقابله با حمله نظامی به ایران. من این نظر قدیم است و همونطور که شما هم گفتید، گروه های فشار همیشه در این 27 سال بودن، آدم ها شوز شدن، سرپرست ها شوز شدن، دسته بندی ها شوز شدن. یه روز این امیر فرشاد ابراهیمی بود، یه روز نمیدونم آقای کاوه بود در اصفهان بود، من همبای این حاج بخشی بوده در تهران، نمیدونم زهرا خانم بوده اول انقلاب. این گروه های فشار از ابتدا تا حال بودن، حالا هم هستن و ده نمکی میره، نمیدونم الله کرم میاد، الله کرم میره. اینا چیزای گروه های فشار داخلی هست که دیدید عملکردش هم چه بوده. ولی اون کاری که الان انجام میشه به صورت سازمانی و گسترده و نظامی است. شما نگاه بکنید که در تمام این دوران اخیر عمده ترین دیدارهای آقای خامنه ای نه تنها با فرماندهان سپاه، بلکه بازدید از پایگاه های نظامی هست. یعنی مثلا حتی این دیدار آخرش از پایگاه نظامی بسیج، دادن مثلا جایزه به بسیجی ها، سخنرانی برای اونا، تهییج اونها، اعلام این که امریکا اگه بیاد این بسیج که شما باشید اون رو نابود میکنید و فلان میکنید. خب نگاه بکنید، کاملا این سمتگیری ها سمتگیری نظامی هست. در نتیجه سیاستی هم که در مملکت پیش برده میشه، اون سیاست هم سوار هست بر همین سیاست نظامی. به همین دلیل کابینه نظامی است، مجلس تقریبا نظامی امنیتی است، وزرایی که انتخاب شدن وزرای امنیتی نظامی هستن، ادامش هم خواهناخواه به صورت کنترل سطح سیاسی داخل کشور ما شاهدش خواهیم بود.
آقای الهی، شما اولین کسی بودید که اصطلاح کودتای قضایی رو 5 سال 6 سال پیش عنوان کردید در یک مصاحبه‌ای که با هم انجام میدادیم و دقیقا هم درست گفتید. روژه این بود که از طریق قوه قضایی بسیاری رو تارمار کرد. حالا چه شده؟ وزاد ترور میشن. چه شده؟ آقای حسین شریعت مداری تهدید به ترور میشه. آیا دارن فضاسازی میکنن؟ جسازی میکنن؟ خودشون میکنن؟ چیه باید؟
ببینید آقای خدابخشیان، تا حالا یعنی طی این 8 سال یک وحدت عملی بوده بین تمام این دم و دستگاه ها برای مقابله با اصلاحات و خارج کردن جمع زیادی از کسانی که در حاکمیت بودند. ما شاهدیم که دیگه آخرین نفراتش آقای خاتمی بوده که از حاکمیت یا از رأس قوه مجریه کنار رفت و مسئولیتی هم نپذیرفت و رفته کنار. تا اینجا اتحاد اونها و وحدت اونها برای این مقابله بود. از وقتی که این مقابله نیست، حالا بر سر تقسیم اون چی که به دست آمده اولا نزاع هست، یکی دوم سازماندهی جدیدی داره شکل میگیره، یعنی وزارت اطلاعاتی که اونها تصور میکردن که به درد نمیخوره و یه اطلاعات موازی از آدمای جانی و قاتل و سابقه دار درست کردن، خب اینا رو بخوان برگردونن سر از اطلاعات موازی برگردونن به وزارت اطلاعاتی که حالا آقای اژه‌ای سرپرستش هست. مسائلی در این 8 سال یا این سالهایی که اطلاعات موازی بوده، این کارهای امنیتی بین سپاه و این قوه قضاییه و همین اطلاعات موازی و آقای میرحجازی تو دفتر رهبر و بین اینها، این سازمان امنیت موازی که درست کردن انواع اختلاف ها درش بوده. حالا خواهناخواه وقتی این سرپوش اصلاحات برداشته شد، یعنی این خطری که احساس میکردن از اصلاحات، این خطر وقتی دور شد، خواهناخواه به جان هم دیگه میفتن. شما نگاه بکنید چه کسی میتونه در مملکت ترور بکنه امروز جز خودشون، جز همون که میاد وسط میدون جلوی همین شهرداری میاد هفتیرشه میکشه تو شقیقه آقای حجاریان شلیک میکنه، خب همون تروره، یعنی اون ترور میتونه بکنه، کسی دیگه نمیتونه ترور بکنه در ایران. شما نگاه بکنید وقتی که توی اتاق خواب افراد سیاسی اونا میبرن شنود میذارن و زفت میکنن، بعد میبرن بازداشت میکنن، تو بازداشتگاه نشون چی میکنن، اونو پخش میکنن برای نقطه ضعف گرفتن و اعتراف گرفتن، در این حد اونها شنود میذارن و عمل میکنن، چطور نمیتونن بفهمن که چه کسی داره ترور میکنه؟ اونا دقیقاً میدونن چه کسی داره ترور میکنه و برای چی داره میکنه. اگر فکر بکنیم که اینها با همدیگه، یعنی گروه های امنیتی و شکنجه‌گرا، اعترافگیرا، اینا با همدیگه دوست و رفیقند و فلان، از این کارا با هم نمی کنن، شما نگاه بکنید ببینید که با زن اون سعید امامی توی شکنجه‌گاه با کاظمی چه کردن؟ یعنی اون کاری که بویژه با اون زن سعید امامی کردن توی اعترافگیری، همون فیلم اعترافات که همه در جریانش هستن، شما نگاه بکنید دو گروه اطلاعاتی، دو گروه دوست همدیگه که سالها با هم تو وزارت اطلاعات امنیت بودن، چگونه به جون هم افتادن، چه شکنجه‌ای با هم کردن، با زن رئیسشون چه کردن؟ یعنی پس اینا هیچی ندارن. یعنی اگر شما فکر بکنید که ذره‌ای در اونها عاطفه یا مثلا از این چیزا وجود داشته باشه، پس قطعاً نیست و بعد دستبندی در اونها وجود داره. یکی از خطراتی که من به شما هم در گذشته در برنامه شما هم گفتم این بود که خطر مجلس و فراکسیون نظامی دستبندی توش هست، این دستبندی به پادگان‌ها و به شهرها منتقل شدن. شما الان می‌بینید در همین بررسی وزرای آقای احمدی نژاد، دستبندی در همین مجلس هم شکل گرفت، این همشون رأی ندادن. شما آرا رو که نگاه بکنید ببینید که یه دی کمتر رو بردن، یه دی بیشتر رو بردن، و بعد در انتقادهایی که شد از وزرا و تقابلهایی که با هم دیگه کردن، یعنی پس این جناح راست هم به گروه‌های مختلف شقه شده. این در مجلس هست، شما تردید نکنید در بیرون مجلس هم به صورت ترور داره خودشو نشون میده. اون چه که آقای شریعت مداری حالا یا دروغه یا راسته داره این چیزو مطرح میکنه، عمدتا باید دیده شه چه کسانی آقای شریعت مداری رو دیگه مفید نمیدونن به حال خودشون.
من معتقدم بسیاری از مهرهای سوختشون رو دارن پاسدازی میکنن.
به احتمال زیاد، یعنی ممکنه که آقای
شریعت مداری نیاز نداره.
همینجور ممکنه که آقای شریعت مداری احساس بکنه که چیز داره، به اصطلاح این چه میدونم طلبکار باشه به خاطر مقابله ای که کرده در این 8 سال و طلب فرض مثلا وزارت داشته باشه، یا نمیدونم مثلا انواع چیزهای دیگه که میتونه شما فکر بکنید، ممکنه که یه همچین چیزی رو در تصورش باشه و نوعی کارشکنی هم میکنه. خیلی خوب، در این صورت فکر میکنن که وظیفه‌ش انجام داده، حالا خطر اصلاحات هم دیگه نیست، حالا خود این آدم که داره مدعی میشه بره کنار بهتره، ممکنه یه همچین کاری هم باش بکنه، ما نمیدونیم. ولی اون چه که مسلم هست ترور در خود حکومت هست، یعنی در خود جناح راست هست. ترور در اونجاست که اسلحه دارن، موتور دارن، قشنگ تو شهر رفت آمد میکنن، نیروی انتظامی باشون کاری نمیتونه داشته باشه. چطور ممکنه؟ شما ببینید، ما آخرین اطلاعاتی که داریم این هستش که در تهران این حادثه یه ترور اون احمدی مقدس که حالا به مقدسی معروف شده، اون قاضی، اون نزدیک سفارت ژاپن انجام شده، خیابون بخارست، و دوربین مداربسته سفارت ژاپن اون فیلم رو کامل گرفته. حالا آقای احمدی نژاد میگه اون روز دوربین خراب بوده، نشده، بر اینا میخوان انکار بکنن. اتفاقا بوده، فیلم رو دیدن و میشناسن چه کسانی هم ترور رو کردن، و حالا فیلم رو میخوان. سفارت ژاپن گفته که این در مالکیت ما نیست، بلکه وزارت خارجه ژاپن باید نظر بده که ما این فیلم رو میتونیم به شما بدیم یا نمیتونیم بدیم. اطلاع دادن، وزارت خارجه ژاپن گفته فقط شما میتونید نسخه کپی شده این فیلم رو در اختیار مقامات امنیتی رسمی جمهوری اسلامی بذارید، به این شرط که فیلم اصلی از ایران خارج شده و از کوریر رسمی به ژاپن منتقل بشه. خب اونا دقیقاً میدونن ترور رو کی کرده و شبکه‌های ترور هم میشناسن. حالا اینکه آقای شریعت مداری رو بزنن یا نزنن، این دیگه فرع بر قضیه است. بعد دید اون اختلافات درونی خودشون چه هست.
دقیقاً. و این اختلافات الان به وزارتخانه‌ها کشیده شده، به سپاه کشیده شده. تغییرات دلیلی که در سطح عمرای یا سرداران صورت میگیره و در وزارت امور خارجه و وزارت نفت. آقای لایه نازنین، ما چون همیشه باز باید بگیم سپاسگزاریم به خاطر تجدید و تغییر بسیار استثنایی شما و متفاوت شما. اجازه بدید اینجا سپاسگزاری کنم و این وعده رو داشته باشیم که مجددا خواهیم آمد و در موارد دیگری با یکدیگر صحبت کنیم.